Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. پیوند وجود و ماهیت یک بحثی به لحاظ مصداق ما وجود و ماهیت دارد و یک بحثی به لحاظ مفهوم وجود و ماهیت. بحثی که مربوط به مفهوم وجود و ماهیت باشد او یک بحث روشنی است که مفهوم وجود زائد بر موجود است، خواه او موجود ممکن باشد خواه او موجود واجب. این همان است که گفتن زائدون فی الجمیع در جمیع، و در بحث‌های قبل یعنی در اشارات فصل قبل از مرحوم لاهجی صاحب شوارق رضوان الله نقل شد به اینکه تغایر مفهوم وجود با معنای اشیا با ماهیت به قدری روشن و بدیهی است که نیازی به تنبه هم ندارد. و اون زائدون فی الجمیعین در جمیع، اون که بدیهی هست ولی محتاج به تنبه هست همون کیفیت پیوند مصداق وجود است با ماهیت. این یک مطلب. متکلمین و حکما رابطه وجود و ماهیت را با سبک خاص خودشون حل میکنن، حالا یا وجود و ماهیت را متحد میدونن یا متغایر. بحثشون تا حدودی گذشت و در تتمه این فصل به عنوان تفصیل مقال توضیح حال خواهد آمد، ولی اهل معرفت به سبک دیگر این رابطه وجود و ماهیت را حل میکنن. میگوین ماهیات در حقیقت انها وجوداتن، تعینات وجود را ماهیات می نامن. اون وجود مطلق که تعین و حدی ندارد ماهیت ندارد، اما وجودات محدود و وجودات متعین همین حدشون همین تعینشون عبارت از وجود ماهیات خواهد بود. به تعبیر عارف ماهیات وجودات خاصه است، یعنی انها خاصه وجودات به شمار می آید. لزم فرمون ان الماهیات وجوداتون، همه ماهیات وجوداتون، یعنی انهای وجودی هستند. این معنا را همونطوری که جناب قیصری در اواخر فصل سوم از فصول مقدماتی شرح قیصری ذکر کردن که در صفحه 21 تا 22 همین مقدمه شرح فصول آمده، این بحث رو دارن. البته این بحث رو مفصل تر از اسفار دارن و جامع تر دارن و مستدل تر دارن. در اسفار اساره اون حرف آمده، به اون ظرافت و استدلال هم نیست. اونجا جناب قیصری استدلال میکنن، میگن به اینکه ماهیت بدون وجود ثبوتی ندارد، برای اینکه شی یا موجود است یا معدوم، یا ثابت است یا لا ثابت، و این هم امرش بدیهی و بدون وجود ثبوت هم نخواهد داشت، اگه وجود نداشت میشه لا ثابت. بعد میفرمان به این که این ماهیات که در خارج موجودن یا در صحنه نفس موجودن مسبوقن به افاضه الهی، و حق تعالی که فیاض است قبلا اینها را دارد و اعطا میکند، و این ماهیات در نشأه علم حق تعالی به علم حق موجودن، و علم حق هم این ذات حق است و نحوه و این وجود است و جدا نیست. پس همه این ماهیات که صور علمیه از حال ما به شمار می آین با وجود ذات اقدس اله تعالی موجودن. البته هیچ کدام از اینها حد خاص خود را ندارد، زیرا اونجا بسیط الحقیقه کل الاشیا هست ولی ولیسه به شیء منها. در اون شرح قیصری آمده است به این که به لحاظ خارج وجود سه مرحله دارد: وجود مادی است که محسوس است، بعد وجود مثال است و وجود عقل. در مقام علم هم باز وجودات مراحلی دارند، مرحله حس است و تخیل است و تعقل. این بخش دوم البته در شرح قیصری نیست، اما برابر با اون بخش اول صحنه علم هم مثل صحنه عین سه قسم خواهد بود، یعنی موجود خارجی یا مادی است یا مثالی است یا عقلی، موجود علمی هم یا احساس است یا تخیل است یا تعقل. این حرفا را دارد و هر اندازه که وجود قوی باشد ماهیات ظهور بیشتری دارد، هر اندازه که وجود ضعیف باشد ماهیات ظهور کمتری دارد. این هم یک مطلب. اینجا باید دو نکته رو در نظر داشت. نکته اول آن است که سخنی اهل مکتب اشراق گفتن، اون است که نصف ما فوق ها نیات و محضه وجودات صرفه. و بزرگان اهل حکمت هم گفتن هر جا وجود قوی شد ماهیت ضعیف می شود یا مندک می شود مانندان. ولی در اینجا اهل معرفت گفتن بینکه هر جا وجود قوی تر بود ماهیات ظهور بیشتری دارد. منظور اون ماهیاتی است که جنبه کمالی اشیاء را نشون می دهد. یعنی مثلا علم، قدرت، حکمت و همه کمالات علمی و همه کمالات عملی به نام اسماء حسنا در میاد. این اسماء حسنا رو شما وقتی به جوشنکبیر مراجعه میکنید میبینید که صدها اسم ظهور میکند. همه اینها کمالات هن، حالا یا بخش کمالات هن که زیر پوشش علیم هن یا کمالات هن که زیر پوشش قدیر هن. البته اونجا که مربوط به نقص و حد و امثال ذالک است اونها حضور و ظهور ندارن. این یک نکته است که اینکه گفته می شود نصف ما فوق ها وجودات و محضه، یعنی ماهیات حکم خودشون رو ندارن. و در اینجا که گفته می شود هرچه وجود قوی تر بود ماهیات بیشتری است، یعنی کمالات وجودی بیشتری ظهور و جلوه می کند تا برسد به اون وجودی که اعلی المراتب است و کل الاشیاء است. حقیقت نامحدود است که بسیط الحقیقه است، کل الاشیاء است اما ولیس به شیء منها. وجودات دیگر هم به شرح زن، اونها هم کمالات بیشتری دارن اما در هیچ کدام از اونها محدود و خلاصه نمی شوند. در یکی از اینها محدود باشد و منحصر بشود و کمال دیگری را فاقد باشد، این طور نیست. خب این دو مطلب کنار هم اینجا ذکر شده است که منظور از این ماهیات، ماهیات کمالی است و به بین این دو مطلب هم تباین نیست. یعنی اون چه گفتن وجود اگر قوی شد ماهیات مندک است، با اینکه میگن هر جا وجود قوی تر باشد که ماهیات کمالات ماهیات بیشتری ظهور میکنند، این دو با هم هماهنگ میشود، مباین هم نیست. مطلب بعدی آن است که این کمال وجود در عقل و در معقول بیشتر است، در مثال متوسط است، در مادی کمتر، همچنین در تعقل بیشتر است، در تخیل متوسط، در احساس کمتر. حالا مایه شدت و ضعف وجود چیست؟ می‌فرمون به این که چون شدیدترین وجود همون حق محض است، هرچه که به حق محض نزدیکتر باشد قهرن از شدت برخوردار است، هرچه از او دورتر باشد از شدت برخوردار نیست، مبتلا به ضعف است. پس اگر ما به لحاظ خارج بخواهیم بررسی بکنیم، معیار قوت و ضعف یک چیز است و اگر به لحاظ صحنه نفس بخواهیم بررسی کنیم معیار قوت و ضعف چیز دیگر است. گرچه اینها به اصل جامع برمیگردن اما معیارها از نظر تعبیر فرق میکنند. بیان ذلک این است که به لحاظ عین و خارج هر موجودی که به حق تعالی نزدیکتر است و وسائط فیض بین او و حق تعالی کمتر است، او شدیدتر و قویتر است. هر موجودی که فاصلش از حق تعالی بیشتر است و وسائط بین او و حق تعالی بیشتر است، او از شدت کمتری برخوردار است. این مال صحنه خارج. در صحنه نفس که وجود علمی است، این مربوط به صفای ضمیر است و کدر ضمیر. اگر روح کدر داشت، تیرگی داشت، این علم ضعیفتری نصیبش می شود. اگر روح صفای ضمیر داشت، شدت وجود علمی نصیبش می شود. و این که گفته شد به این که بازگشت هر دو به یک مسئله است، برای آن است که روحی که مصفاست به حق نزدیکتر است، او در اثر کارهای قربی نظیر از صلات و قربان و کل تقی یا از زکات و قربان و کل تقی، العفاف و قربان و کل تقی، تقوا و قربان و کل تقی، این به حق تعالی متقرب شده است و از اونجا فیض بهتری دریافت میکند. و اگر کسی به ریس و ریس آلوده شد، قبار آلود شد، این گرفتار کدر و تیرگی است، از فیض کمتری برخوردار است. معیار هر دو یکی است در حقیقت، اما تعبیر دوتاست. به لحاظ خارج قرب و بعد و به لحاظ صحنه علم صفا و تیرگی، اینا هست. و معقول این چنین است که مصفاست و نشأه عقل اونچنان است که ارتباطش به حق بیشتر است و واسطه کمتر است و فاصله کمتر. این هم یه مطلب. بعد از بیان این بخش میرسن به اینکه اگر وجود قوی تر بود آثار بیشتری دارد، اونگاه میرسن به اینکه این وجوداتی که در خارج هستن، اینها صور علمیه، اینها نصیب نفس میشود. این وجوداتی که در خارج هستن با ماهیات همراهن، چون متعینن ماهیت عبارت تعین اوناست و صور علمیه عبارت از آن است که اون چی که در خارج هست همون را نفس بیابد. البته همون طوری که پیوند وجود و ماهیت پیش حکیمان و متکلمان به یک سبک بود، پیش عارفان به سبک دیگر، مسئله معرفت و شناختن پیش حکیمان و متکلمان به یک سبک است، پیش عارفان به سبک دیگر. الان در حقیقت با دو مقام مسئله حل می شود. مقام اول آن است که پیوند وجود و ماهیت پیش اهل معرفت غیر از پیوند وجود و ماهیت است پیش اهل حکمت و کلام. مقام ثانی بحث این است که شناخت اشیا پیش اهل معرفت غیر از شناخت اشیا است پیش اهل حکمت و کلام. اونها شناخت را از راه انتزاع می دانن، یعنی می گن وقتی حس نفس در مرحله حس با جهان خارج ارتباط برقرار کرد، اول در حد حس اشیا را می فهمد. وقتی که فهمید حضور ماده را رها می کند در ظرف غیبت از ماده، همون صورت را در حد تخیل درک می کند یا حد توهم درک می کند. بعد می تواند این خصوصیت های کمی و کیفی این صورت علمیه را تقشیر بکند، تجرید بکند، اون معنای جامع را انتزاع بکند، یعنی معنای معقول را درک بکند، بشود ادراک کلی. این تقریبا راه شناخت از پیش اهل حکمت و کلام که از مسئله انتزاع شناخت را توجیه میکنند. ولی اهل معرفت سخنی دارن که اون سخن با بیانات حکمت متعالیه و حرکت جوهری خوب تبیین شده است و این است که علم حقیقت خارجی است یک مطلب، وجود مجرد است دو مطلب، و مقال به تشکیک است و مراتبی دارد سه مطلب، و هرگز علم به حضور عالم نمی آید، عالم است که باید به خدمت علم برود، این چهار مطلب. رفتنش هم به حرکت الجوهری است، نفسی که جسمات حدوث و روحانیت البقاست، این مراحل را یک پس از دیگری طی می کند، از مرحله حس به خیال می رسد، از مرحله خیال به عقل می رسد. لذا سخن از انتزاع مفهوم نیست، سخن از تقشیر و تجرید نیست. اصولا صورت علمی قابل کم و زیاد نیست، نمیشود چیزی بر او افزود، نمیشود چیزی از او کاست، زیرا تغییر پذیری با تجرد هماهنگ نیست. موجود مجرد تغییر پذیر نیست، بلکه نفس این مراحل را یک پس از دیگری طی میکند و نفس متحرک است، این راه را میپیماید. گرچه تحرک مال نفس است ولی تحریک مال نفس نیست، گرچه تعلم مال نفس است ولی تعلیم مال نفس نیست. باید کسی این دست نفس را بگیرد، از مرحله حس به تخیل و از مرحله تخیل به تعقل برساند. اون معلم بیرونی که مایه تحریک درونی نفس است، از مرحله طبیعت به مثال و از مثال به عقل و مانند آن، اون به نحو منفصل امانت القلوب دو راه دارد، یا از راه انعکاس است یا تابش مستقیم. راه انعکاس عبارت از آن است که این نور علمی حق تعالی بتابد به مبادی عالیه و از اونجا صور اون اشیا در صحنه نفس جلوه کند. که صور اشیاء خارجیه در اثر انعکاس نور مبادی عالیه در صحنه نفسی یک عالمی جلوه کنه. این یک راه. یک راه هم اون فیض مستقیم است که نور مستقیما بتابد. این دو راه. البته جمعش ممکن است اما ترکش ممکن نیست، یعنی بدون انعکاس و بدون تابش مستقیم هرگز ممکن نیست نفس از مرحله احساس به تخیل یا از تخیل به تعقل برسد، چون که ممکن نیست اصلا نفس به چیزی عالم بشود. لذا مرحوم صدر متعالی می فرمان که صور موجودات خارجیه که در نفس حاصل می شوند یا به طریق انعکاس است یا به تابش مستقیم. مطلب دیگری که اینجا مطرح است که باز اهل معرفت دارن و این مطلب در بین اهل معرفت آشناست ولی در بین اهل کلام و اهل حکمت ناشناست، این است که متکلمین و حکما جهانبینیشون و توجیه مراحل علمیشون بر اساس نظم علی و معلولی است. نظم علی و معلولی فاصله را هرگز به رسمیت نمیشناسد، تفره را به رسمیت نمیشناسد. میگوید فیض اگر بخواهد از بالا به پایین برسد باید از کانال این وسایط عبور بکند. یک مرحله ضعیف اگر بخواهد از اون مرحله اعلا فیض بگیرد لابد باید این وسایط متدرجه را یکی پس از دیگری طی بکند. هرگز فیض مستقیم از مبدأ اعلا به یک موجود نازل برای اهل کلام و اهل حکمت قابل قبول نیست با این بحثایی که دارن، برای اون حرف ناشناست، ولی برای اهل معرفت حرف آشناست. میگوین بین که ذات اقدس اله که فوق همه ظهورات است دو راه دارد و با دو راه میتوان با خدا ارتباط برقرار کرد و از او فیض گرفت. یکی راه وسائط نوری، یکی راه بلاواسطه. زیرا اون موجود چون نامحدود هست و در این حال که نامحدود است طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه در کتاب شریف صحیح سجادیه که همود آل انفی دنوهی و دان انفی علوهی به برابر قرآن کریم که همود ها به معکم اینما کنتم، پس اون موجود شریف و اعلا یعنی ذات اقدس اله با هر موجودی از هر موجودی دیگر نزدیکتر است. پس خدایی که دان فی علوهی و آل فی دنوهی که در دعای صحیف هست، خدایی که هو معکم اینما کنتم که در سوره حدید هست، می توان از اون خدا فیض را مستقیما دریافت کرد. مستقیما دریافت کرد به این معنی نیست که تفره شده است، به این معنی نیست که جهش باطل را عرفان امضا کرده است، بلکه به این معناست که این موجود در اثر صفاء ضمیر می تواند ذات اقدس اله را مشاهده کند و از او فیض دریافت کند و وسائط را نبیند. چون خداوند فیض را که به وسیله وسائط می رساند، خود وساطت وسائط هم باز به اذن الله است. به هر شیعی خداوند از اون واسطه نزدیکتر است. این سخنی که در اهل لسان اهل معرفت آشناست همون سخن را مرحوم صدر متعالی اینجا ذکر کردن که صور علمیه ممکن است در اثر تابش نور مستقیم از خدایی که الرحمن و علم القرآن هست، از خدایی که نفس را فالهمها فجورها و تقواها، از اون خدا نور مستقیم علمی را دریافت کند. پس شناخت پیش اهل معرفت یا به طریق انعکاس است یا به طریق تابش مستقیم نور و اینها به نحو منفسر معاد قلوب است که جمع را شاید. این هم یک مطلب. مطلب دیگران است که هر موجودی بخواهد جهانبین باشد یا بخواهد ذات اقدس اله را بشناسد، این به وسیله نور حق جهان را میشناسد یا خود را میشناسد. همونطوری که در احساس باصره اول نور حسی را میبیند بعد در پرتو نور اشیا را میبیند، بصیرت هم این چین است. اول نور حق را مشاهده میکند بعد در پرتو نور حق اشیا را میبیند. این طور نیست که اشیا را ببیند بعد پی به حق و نورانیت حق ببرد، این چنین نیست، بلکه اول نور حق را مشاهده میکند بعد در پرتو نور حق اشیا را میبیند. شاید در بحث ها روایی انشاءالله موفق شدیم این حدیث شریف خونده شد که لا یدرکو احدون احدن او شیئن الا بالله تعالی، هیچ چیز شخصی یا هیچ کسی چیزی را درک نمی کند مگر به نور حق. پس با نور حق درک می شود و اون نور چون محیط به همه اشیاست، داخل در همه اشیاست بدون امتزاج، انسان قبل از اینکه اشیا رو بفهمد یا قبل از اینکه خودش بفهمد یا قبل از اینکه فهم خودش بفهمد اون نور را میبیند. پس با نور حق اشیا درک میشود. این هم یک مطلب. وقتی به نور حق درک شد، اشیا به نور حق درک شد، چون مدرک یه موجود محدودی است به اندازه خود درک میکند. اینم مطلب دوم. لذا همیشه حجاب هست. انسان به اندازه ظرفیت خود جهان را میبیند. موجودات جهان به چند قسم تقسیم میشود. اولش که ذات اقدس اله است، انسان او را که درک میکند در حجاب هستی خود درک میکند. یعنی اگر هم به مقام فنا برسد، علم خود را نبیند و خود را هم نبیند، باز خود به اندازه ظرفیت خود اون ذات را درک میکند. هرگز نمیتواند اکتناه کند و ذات نامحدود واجب تعالی را اونطوری که هست درک بکند، زیرا گرچه به مقام فرا رسید اما فنا معنی نابودی نیست، چون فنای معنی نابودی نقص است نه کمال. فنا هم به معنای زوال تعین بالقول المطلق نیست، چون اگر زوال تعین بالقول المطلق باشد هم مثل اول است، دیگر چیزی به کمال نمیرسد. بلکه فنا به معنای عدم شهود تعین خود و عدم شهود تعینات دیگر است. اگر موجودی به مقام فنا رسید معرفت خود را نمی بیند، یعنی من آثر الالفان فقط غالب ثانی عرفان را نمی بیند و خودش را هم نمی بیند، بلکه از خود غفلت کرده است، از عرفان خودم غفلت کرده است، فقط معروف را می بیند ولی باز به اندازه خود معروف نمی بیند. اونها که هم خودشون رو میبینن، هم معرفتشون رو میبینن، هم معروف رو میبینن، مبتلا به تسلیسن، یعنی شهود عالم، شهود علم، شهود معلوم. اونها که خودشون رو نمیبینن ولی از معرفت الله لذت میبرن، از معرفت الله لذت میبرن، اینا ثنویان در حقیقت، مبتلا به تسنیان، اینا موحد نیستن. اینا یک معروفی دارن به نام الله، یه معرفتی هم دارن به نام معرفت الله که از این معرفت لذت میبرن، اینا هم موحد راستین نیستن. اینا کسانی هستند که معرفت را میبینن. موحد کامل آن است که نه عارف را ببیند، نه معرفت الله را، بلکه الله را ببیند، دیدن الله را نبیند، فقط الله مشهود او باشد ولا غیر. این می شود عالی ترین مقام فنا. ولی بالاخره این موجود به اندازه تعین خود الله را می بیند. در باره جهان که فیض خداست، این موجود اگر صادر اول بود می تواند همه اونچه که در جهان هست به خوبی درک بکند، و اما اگر صادر اول نبود، جز صوادر متوسط یا ناظر بود، این چون به مقدار خود میتواند جهان را ببیند، همیشه در حجاب این نیت میبیند ما فوق خود را که ظرفیت بیش از او دارن اونها را درست درک نمی کند، ما دون خود را که محیط بر اونهاست اونها را درک میکند. پس اگر کسی به مقام فنا رسید به اندازه خود جهان را میشناسد، اگر صادر اول بود که مادون خود را به خوبی میشناسد، ولی ما فوقش را که ذات اقدس اله هست با ما عرفناک حق معرفتک میشناسد، و اگر صادر اول نبود نه تنها ذات اقدس اله را اونطوری که هست نمیشناسد، خیلی از موجودات برتر خود را هم باز بر اساس ما عرفناک حق معرفتک میشناسد. یعنی تجاب تعین او اجازه نمیدهد که بالاتر از خود و بیشتر از خود را درک میکنن. این لودنات و انمرتن لحترق حرف همه محدود هاست نسبت به مافوق خودشون. هر موجودی نسبت به مافوقش میگد لودنات و انمرتن لحترق ما منا الله مقام معلوم. لذا این است که حد اکثر سیر عارف آن است که بفهمد که عاجز است، نسبت به ذات اقدس اله که روشن است اقرار عجز می کند، نسبت به اون صوادر اولیه هم باید اقرار عجز بکند. و اگر چونچه این عارف خلیفت الله بود، انسان کامل بود، انسان کون جامع بود، او فقط درباره ذات اقدس اله اظهار ما عرفناک حق معرفت یک میکند و سایر موجودات را البته میشناسد. بسم الله الرحمن الرحیم. سطر آخر صفحه 247 جلد اول اسفار. فمود فالحقو کما ذهبنا الیه وفاقا للمحققین من اهل الله هو انل، همونطوری که در تقریر عرض شد، برای روشن شدن این بخش از اسفار به صفحه 21 و 22 شرح مقدمه قیصری مراجعه بشود خیلی بهتر است، برای اینکه بازتر این بیان روشن مطلب تر شد. اون مطلب اینه، می فرمان فالحق بفاقا من اهل الله این است که و ان الماهیات کلها وجودات خاصه، اینا انهای وجودیان. پس سخن از زیادی وجود بر ماهیت یا مغایرت وجود بر ماهیت و اون نزای معروف حکیم متکلم اصلا مطرح نیست. این یک مطلب. مطلب دوم، و به قدر ظهور نور الوجود به کمالاتهی تظهر تلک الماهیات و لوازمها، چون ماهیات تعینات هستیان، هرچه هستی قوی تر بود تعینات بیشتری او را همراهی میکنن. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که این اختصاصی به خارج ندارد، هستی چه در صحنه عین چه در صحنه ذهن و علم به هر نحوی بخواهد جلوه کند، ماهیات تعینات او هستند، او را همراهی میکنند. لازم فهمو تارتن فی الذهن و اخرى فی الخارج. منتها در همون شرح قیصری آمده است که خارج سه مرحله دارد، عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل. در صحنه نفس هم باید افزود که سه مرحله دارد، عالم احساس است و تخیل است و تعقل. البته وهم همون عقل مقید است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به قدر ظهور نور الوجود کمالات ظاهر می شود، ظهور نور وجود به چیست؟ فمن به قوت و ذالک از ظهور و ضعفه به حسب القرب من الحق الاولی است که نور و سماوات و الارض است که می شود قوی، و بعد از اوست که می شود ضعیف، به حسب قلت وسائط است که می شود قوی، به کثرت وسائط است که می شود ضعیف، و به حسب صفای استعداد است که می شود قوی، و کدر استعداد است که می شود ضعیف. البته این صفای استعداد و کدر می تواند ناظر به اون مراحل ذهنی باشد، اون قرب و بعد و قلت و کثرت می تواند ناظر به مرحله خارج باشد. گرچه صفای ضمیر مایه قرب است و قلت وسائط، کدر ضمیر مایه بعد است و کثرت وسائط، ولی بر اساس اون تنظیم اگر یکی به ذهن بخورد دیگری به خارج شاید مناسب تر باشد. خب نتیجه این می شود که فیظهر للبعض، اون که از صفای استعداد برخوردار است و قرب به حق دارد و قلت وسائط، جمیع الکمالات لازمت للوجود به ما هو وجودون. دیگه کمالات مفاهیم عدمی و مفاهیم نقص و مفاهیم قصور او را همراهی نمی کند. ولی بعض که از صفای ضمیر برخوردار نیست، به حق نزدیک نیست، دارای قلت وسائط نیست، دون ذالک کمتر. خب اینا مال خارج. و صور و تلک الماهیات فی اذهاننا، این ماهیاتی که انهای وجوداتن، صور این ماهیات در اذهان ما که صور علمیه به شمار میآیند، یه زلال و تلک صور الوجودیت الفائزت من الحق علا سبیل الابداع الاولی، این صور انکد موجود کرد. اینها صور وجودیان. صور علمیه که نصیب ما می شود سایه های اونها هستن، سایه اونها در نفس ما ظهور می کند. همونطور که درخت خارجی یک سایه ای دارد، این درخت خارجی در صحنه نفس حضوری دارد. این که وجود ذهنی را وجود ذلی میگویند برای اینکه این سایه اون وجود خارجی است. اون وجود خارجی اثر دارد و این اثر ندارد. البته در بحث های وجود ذهنی به خواست خدا ثابت می شود که این سایه علم است. وجود ذهنی سایه علم است. علم وجود خارجی است، در صحنه نفس موجود است، ولی وجود ذهنی وجود ذلی است که بین وجود ذهنی و علم فرق عمیق است در فلسفه. البته و صور تلک الماهیات فی اذهاننا هی زلالات و تلک صور الوجودیه است، که اون صور وجودیه الفائزت من الحق علی سبیل الابداع الاولیست. اون صور مبدعند و مسبق و ماده و مده نیستند تا ثانوی باشند یا سالس باشند، جز موجودات ابداعیه و اولیه هستند. اونها به طور ابداع بدون ماده و مده از حق تعالی صادر شدن. صور اون وجود صور اون وجودات خارجیه در اذهان ماست که حاصل است اون صور علمیه. و صور و تلک الماهیات فی اذهاننا، اون صور الحاصلت و فینا، اون صور در اذهان ما حاصل است در ما، یا به طریق الانعکاس چنگ در صفحه 198 همین جلد اول گذشت، یا به طریق الانعکاس من المواد العالیه، یا نه او به ظهور نور الوجوده فینا به قدر نصیبنا از اون حضرت علمیه. پس در اینجا یک سلسله موجودات خارجی مبدعه هست، یک که نا وجودات خارجی هن علی سبیل الابدا فیضان پیدا کردن، یک صور علمیه است که در اذهان ما حاصل است که صور ذهنیه زلال اون صور خارجی هن. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که این صور ذهنیه یا به طریق انعکاس است یا به تابش مستقیم، و این هم با نفع منفصل معطا خلوب است که جمع را شاید. الحاصلتو یعنی اون صور علمیه حاصل است در ما یا به طریق انعکاس از مبادی عالیه، یا به ظهور نور الوجود فینا به قدر نصیبنا از اون حضرت وجودیه و علمیه. خب چون شناخت این چنین است، سخن از مفهوم نیست، سخن از انتزاع نیست، سخن از تقشیر نیست، سخن از سیر وجودی است، سخن از غرب و حق است، سخن از قلت وسائط است، سخن از صفای ضمیر است، درک اشیا مشکل است. لذلك سعوبل علم و به حقایق الاشیاء علی ما هی علی الا لمن تنور قلبه به نور الحق ورتفع الحجاب بینه و بین الوجود المس، قلبش در اثر صفاء ضمیر با نور حق روشن بشود، همونطوری که باصره با نور شمس اشیا را میبیند، بصیرت با نور حق که نور السماوات و الارض است اشیا را میبیند. الا لمن تنور قلبه به نور الحق ورتفع الحجاب بینه و بین الوجود المحض. چرا؟ برای اینکه شناخت عبارت از آن است که نفس به نور حق درک بکند. خب این کاریست مشکل، تا به اونجا برسد مشکل، وگرنه مفاهیمی است که دستی از دور انسان بر اشیا دارد. اون گونه از علوم و اندیشه ها که مفهومی است اون سخت نیست، و اما اگر بخواهد به اشیا از راه شهود راه پیدا کند باید به نور حق برسد، که سرمایه اولیه نور حق است. فانه یدرک بالحق تلک الصور العلمیه را علی ماهی علیه فی انفسها. ولی باز این چنین نیست که هر کسی هم که اهل معرفت شد، اهل شهود شد، به کنه اشیا در راه پیدا کند، برای اینکه نسبت به ذات اقدس اله که اکتناهش ممکن نیست، نسبت به مافوق خودم اکتناه باز ممکن نیست. البته باز همین بزرگان اهل معرفت مثل جناب ابن عربی میفرمان به این که درک هیچ چیزی اونطوری که کنه او هست ممکن نیست. ولست ادرک من شعر حقیقته و کیف ادرکه و انتمو فیه، خطاب میکند میگد وقتی که نور خدا داخل در تمام اشیاست بلا امتزاج، کنه هیچ چیزی نمیشه درک کرد. اون یه حساب دیگری است البته که تقریر خارج بیان نشد. و ما ازالک به قدر این نیتی محتجبون انزالک، این مسئله یعنی به قدر این نیت انسان محجوب است، در صفحه 116 همین جلد اول گذشت. حتی انسان به مقام فنا هم برسد، از تسلیس برهد، از تسنیه برهد، موحد تام هم باشد، بالاخره یه موجود محدودی است که دارد خدا را میبیند. و بقیمه ازالکه به قدر این نیتی محتج بران زالک، پس فقایت و عرفان العارفین اقرار هم بالعجز و تقصیر و علم هم قایت عرفانشون علم هم برجوع کل الیه و هو العلیم الخبیر، این مبدأ و معاد را قایت معرفت اهل معرفت باید دانست، برای اینکه اونها همه چیزها را از نای حق میدانن و همه چیزهای را سالک الالله میبینن و میدانن به اینکه دو طرف اشیا را هو الاول و الاخر پر کرده است و دو حد اشیا را، دو نبش اشیا را هو الاول و الاخر به دست گرفته است. درک هو الاول و الاخر مشکل است، قهره این ناشار است اظهار عجز بکند. هم در طرف قوس نزول به هو الاول میرسد، هم در طرف قوس صعود به هو الاخر میرسد، لذا چاره ندارد جز اینکه این دو طرف را ببیند و اظهار عجز بکند. الحمدلله رب العالمین.